افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ. امروز بنا داریم آخرین درس تاریخ پایه دهم، یعنی درس 16 تحت عنوان هنر و معماری در دوران باستان رو در خدمت عزیزان تدریس بکنیم و با تدریس این درس کتاب پایه دهم رو به سرانجام میرسونیم. هنر و معماری نه فقط جلوگاه ذوق و ظرافت و حس زیبایی شناسی هنرمندانه، بلکه هنر هر جامعه‌ای معرف افکار و اندیشه ها، باورها و ارزش‌های مورد قبول آن جامعه است. به تعبیری میشه گفت ما با بررسی سطح هنر و معماری جوامع بشری می توانیم به سطح فرهنگ و تمدن اون جوامع پی ببریم. دوره مادها. ما از دوره مادها آثار زرین و سیمینی و همچنین ظروف سفالی در اختیار ما قرار گرفته. با کمک باستانشناسان این آثار رو توانستیم از زیر لایه‌های خاک بیرون بیاریم. بدون شک هنری که از دوره ماد برای ما به یادگار مونده متکی به تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان نواحی غرب فلات ایرانه که قرنها پیش از مادها در این منطقه میزیستند و حتما صاحب تمدن درخشانی بودند که در تپه‌های تاریخی که ما در این منطقه داریم، مثل تپه گیان، مثل تپه زیویه و امثاله هم، این آثار هنری و معماری در اونجا دیده شده. دستاوردهای حکومت مادی در عرصه معماری هم قابل توجه است. در این دوره ما شاهد پیدایش قلعه ها و کاخ ها و شهرهایی هستیم. به خصوص تو بحث قلعه سازی مادها تبحر خاصی داشتند که خب دلیلش هم کاملا مشخصه، به دلیل نیازی که وجود داشت، حملاتی که از طرف آشوری‌ها صورت می‌گرفت و همونطوری که در درس مادها صحبت کرده بودیم، دهیوکه اولین اقدامی که خواست انجام بده گفت ما باید در حکمتانه جمع بشیم و دور این شهر و این محوطه برج و باروی درست کنیم تا بتونیم جلوی آشوری‌ها مقاومت کنیم. پایتخت مادها یعنی شهر حکمتانه که امروز ما اون رو همدان مینامیم و یونانی ها اون را اکباتانا یا اکباتان میگفتند، شهری بود که بنا به روایات تاریخی در داخل این شهر 7 قلعه تو در تو وجود داشت که هر قلعه رو هم به رنگ یکی از نماد خاصی در واقع رنگ‌آمیزی کرده بودند. خب اصولا ما نمونه اون رو که مثلا در قلعه بم و ارگ بم در واقع داریم، وقتی ما امروز هم وارد محوطه بم بشیم و داخل قلعه بشیم میبینیم که هر چقدر به سمت اون شاهنشین و اون قسمت خاندان حکومتی نزدیک میشیم، در داخل این قلعه دوباره چند تا دیوارهایی هم کشیده شده که اگر دشمن حمله میکنه به راحتی نتونه در واقع به محل استقرار شاه و خانواده سلطنتی دست پیدا کنه. ما بجز در واقع شهر حکمتانه یا همدان امروزی، شهرهای دیگه در واقع در این دوره در واقع بیستون رو باید نام ببریم، اسپادانا یا همون اصفهان. در کنگاور آثاری در واقع وجود داره که نشان دهنده هنر و معماری دوره مادها هست. همچنین ما در مناطق غرب کشور گوردخمه هایی داریم که باقی مونده که در واقع بدنه کوها اینها کنده شده، یعنی جایی بود که ظاهرا مرده ها رو در اونجا در واقع به خاک می سپردن به دلیل اون اهمیتی که خاک داشت و اینکه نباید آلوده می شد. اما در زمان هخامنشیان، خب این هنر و معماری بسیار رشد میکنه. اما به چه دلایلی؟ در دوره هخامنشی به سبب ثبات و آرامش، رونق اقتصادی، حمایتی که پادشاهان از رشد هنر و معماری داشتند، سبب میشه که ما شاهد یک شکوفایی و یک اوجی هستیم در این دوره. از سرزمین پهناور حکومت هخامنشی به ویژه پاسارگاد، تخت جمشید و شوش آثار بسیاری از معماری، هنرهای تزئینی، سنگ برجسته‌های سنگی و شاهکارهای هنری باقی مونده. یکی از ویژگی‌های مهم هنر و در واقع معماری دوره هخامنشی که در گسترش اون و در جهانی شدن اون نقش داشت و تأثیر داشت، تأثیر پذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملل تابعه بود. عزیزان یادتون باشه که ما وقتی از هخامنشیان صحبت میکنیم داریم از امپراتوری هخامنشی صحبت میکنیم. امپراتوری زمانی شکل میگیره که یک حاکمیت مرکزی در یک سرزمینی بتواند ملتهای دیگه از اقوام، از زبانها، از نژادهای گوناگون رو در ید حاکمیت سیاسی خودش در بیاره و این اتفاقی بود که در زمان هخامنشیان افتاد، یعنی بابل، مصر، لیدی، در واقع آسیای صغیر تا در حوزه هند رو ما میبینیم که در قلمرو هخامنشیان است. و این استفاده گسترده از مهارت و استادان هنرمندان و معماران در واقع ملت‌های گوناگون و ترکیب این شیوه ها باعث شد که یک هنر متعالی در واقع به وجود بیاد. ما در صفحات بعدم دوباره از در واقع تخت جمشید که به عنوان نمونه و ویژگی خاص هنر هخامنشی است اونجا دوباره برمیگردیم و بیشتر صحبت خواهیم داشت. یکی دیگه از ویژگی‌های هنر و معماری دوره هخامنشی درباری بودنشه. یعنی شاهان هخامنشی با ایجاد چنین بناهایی قصد داشتن شکوه شاهانه و تشریفات و تجملات درباری و قدرت خود را هم به نوعی به نمایش بگذارند. در واقع بخش عمده آثار هنری شاخص و ساختمان‌های مجلل به دستور شاهان و درباریان با تجملات بسیار در واقع ساخته شده. از دیگر ویژگی‌های هنر دوره هخامنشی که بیشتر آن رو در پاسارگاد می‌بینیم بحث طبیعت‌گراییه و اهمیت به طبیعت، استفاده و تقلید از عناصر موجود در طبیعت، استفاده از حیوانات و گیاهان، نه تنها در آثار هنری که در ساخت این در واقع محوطه‌های طبیعی و باغ‌ها و بستان‌های زیبا شاهدش هستیم. در صفحه 144 شما یه طرحی از کاخ کوروش در پاسارگاد می‌بینیم که این رو در واقع باستانشناسان اروپایی چند سال گذشته اومدن و عملاً نخستین پردیس جهانی رو، نخستین باغ جهان رو در واقع اینجا پیدا کردن، کاری که در واقع کوروش انجام داده بود و از همه مناطق جهان اون روز گیاهان و درختانی رو جمع‌آوری کرده بود و یک پارادایز بزرگ، یک بهشت زمینی رو در واقع در پاسارگاد بنا کرد و سیستم آبیاری داشت، مسیر داشت، نقشه های مشخصی داشت، از طریق لوله های سفالی آب رو به بخش های مختلف در واقع این بنا می بردن و یکی از ویژگی های مهم معماری بنای پاسارگاد این بود که در واقع دیوار بلند و برج باروی بلندی در اطرافش نبود و این در واقع یک نوع نشان از هم امنیت و همین که به نوعی مردم می توانستن به راحتی خودشون رو به اینجا برسونن و از این زیبایی ها استفاده بکنن. و از بناهایی که ما در پاسارگاد در واقع داریم، اون تصویر در واقع مرد بالدار که کوروش ذوالقرنین هست که به صورت مردی ایستاده که دو بال در پشت وجود داره، در واقع خوشبختانه باقی مونده و یکی از شاهکارهای معماری اون دوره هست و خب خود مقبره در واقع کوروش بزرگ در پاسارگاد. در دوره داریوش یکم که اوج شکوه و عظمت معماری ایرانه. خب این اوج حاصل ثبات سیاسی و ثبات اقتصادیه. شما زمانی میتونی در زمینه معماری، شهرسازی پیشرفت بکنی که کشورت هم ثبات سیاسی داره و هم ثبات اقتصادی داره. و این پادشاه در ابتدای حکومتش دستور داد کاخی بزرگ به نام آپادانا در شهر شوش که پایتخت اولیه و بسیار مهم بود در واقع ایجاد بکنن، که پایتخت اداری هخامنشیان بود، و همچنین لوح سنگی یاد بودی که در کاخ آپادانا کشف شد نشون میده که داریوش تاکید میکنه که این بنای مجلل رو با گرد آوردن بنایان و کارگران ماهر و مساله ساختمانی بسیار خوب ساخته شده، و هیچ کجا اشاره ای نمی کنه از بردگان در ساخت این بناها استفاده شده، یعنی کارگرانی که شرکت می کردن حقوق داشتن، جیر و مواجب داشتن، وعده غذایی داشتن، و کاملا در واقع مشخصه که در کتاب شما در صفحه 145 هم یک شواهد و مدارکی را آورده از این کتیبه‌ای که پیدا شده که داریوشاه میگوید این کاخ که در شهر شوش به پا ساختم تزئیناتش از مسافت‌های دور آورده شده، الوار درخت سدر از لبنان، سنگ‌های گرانبها و لاجورد از سرزمین سغد، سنگ فیروزه از خراسان و و و بقیه اینها کاملا توضیح داده میشه که در واقع یک هنر تلفیقی رو شما در این کاخ آپادانا میتونید مشاهده کنید. از این ترین مجموعه ساختمانی و شاهکار معماری جهان باستان یعنی تخت جمشید که این بنا هم در زمان داریوش یکم ساختش آغاز میشه و همچون کاخ آپادانای شوش با مشارکت جمع کثیری از معماران و بنایان. اما در مورد تخت جمشید که نیاز به توضیحات بیشتری هست اینه که ساخت این بنا حدود بیش از 120 سال طول میکشه، یعنی از زمان داریوش و خشایارشا و اردشیر اول و دوم هر کدوم از اونها اومدن و کاخی محوطه به آن افزودند. محوطه کاخ که بر در واقع دامنه کوه رحمت بر صفه این کوه قرار گرفته 125 هزار متر مربع است و بزرگترین و باشکوه ترین بنای دست بشر تا آن زمان بود، که این رو در واقع حتی مورخین یونانی هم بهش اقرار دارن و در اون تا اون زمان هیچ بنایی با این وسعت و با این عظمت و با این زیبایی بر روی کره زمین ساخته نشده بود. ما در کتیبه هایی که در تخت جمشید در واقع به دست اومده اسامی ملت هایی که در مراسم بارعام شرکت می کنند، مادی ها، ایلامی ها، پارتی ها، سغدی ها، مصری ها، ارمنی ها، بابلی ها، سکایی ها، سمرقندی ها، فنیقی ها، لیدی ها، مقدونی ها، آشوری ها، اعراب، همه اینا رو در واقع میاره که اینها هم نشون میده که در این جشن و مهمانی اینا شرکت داشتن، و همین که در واقع به تعبیر داره بیان میکنه که این مردمان و این سرزمین ها در واقع حاکمیت سیاسی هخامنشیان بودند. اما یکی دیگه از ویژگی های هنر و معماری دوره باستان بحث سنگ نگاره هاست. تصمیم بر ایجاد بناها به عبارت دیگر ثبت رویدادها و اقداماتی هستش که شاهان انجام دادن، یعنی به تعبیر ثبت تاریخ. از دوران هخامنشیان ما نقش برجسته های سنگی فراوانی داریم که سردیس هایی که در واقع نقل شدن بر روی سنگ، که هم به وضوح مهارت، ذوق و ظرافت هنرمندان سنگ تراش آن زمان نشون میده، و همین که این نقش‌های برجسته که بر سینه کوه‌ها نقش شده، کنده شده و بر دیوار بناهای دیگه، میشه گفتش که یک نوع اقتباسی هست از دیگر تمدن‌ها. شما در پایین صفحه 146 دو تا تصویر رو می‌بینید، یکی سردیس آشور بانیپال هست، پادشاه آشور، و دیگری سردیس داریوش یکمه، و تشابه رو در واقع می‌بینید. البته باز تاکید بکنیم که ما در زمان هخامنشیان این هنر تکامل پیدا می‌کنه، یعنی همونطور که اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های هنر هخامنشی استفاده از هنرهای دیگر ملت‌ها و عملاً تکامل این هنرها است. این نقش‌نگاره‌هایی که معمولاً ما بر بناهای می‌بینیم شامل پیکره پادشاهان، ملازمان آنها، حیواناتی که جنبه واقعی و یا اسطوره‌ای دارند که بسیار از اینها مثل شیر سمبل قدرت و عظمت در واقع بودن، و همچنین نمادی از در واقع فره ایزدی اهورامزدا که معمولاً در بالای کتیبه ها و تصاویری که از شاهان هخامنشی هست در واقع دیده میشه و در عبارات و جملاتی که شاهان هخامنشی هم صحبت میکردن این جمله و آنگاه به خواست اهورامزدا من این اقدامات رو انجام داده هم دیده میشه. پژوهشگران با مقایسه در واقع نقش برجسته‌ها همونطور که اشاره کردیم نشون در واقع متوجه شدن که الهام گرفته از نقش برجسته‌های حوزه بین النهرین و حوزه آشور است. از دوران هخامنشیان شماری تندیس با یا مجسمه‌هایی که در واقع صورت جانوری در واقع داره از تخت جمشید و شوش به دست اومده که در واقع ما در تاریخ اینها رو به عنوان تکوک یا ریتون مینامیم، یعنی در واقع آثار تاریخی که صورت حیوانی در واقع دارن که بیشتر به صورت جام ها هستن، بیشتر به صورت وسائلی هستن که در زندگی از اونها استفاده میشد. پس همونطور که گفتیم مهمترین و ظریف‌ترین آثار هنری که در این دوره هستن هنر فلزکاری هست و جواهراتی که معمولا از طلا و نقره در واقع ساخته میشد که چند نمونه از اینها رو در واقع در تصویر کتابتون 147 مشاهده میکنید و بیشتر به صورت جام و ظرف‌هایی هستش که در زندگی روزمره از اونها استفاده میشد که اونها رو تکوک یا در واقع ریتون مینامیم که از جنس طلا و نقره و مفرق بودند. از دیگر ویژگی‌های در واقع هنری این دوران باید به بافندگی در واقع اشاره بکنیم که انواع پارچه‌ها با بافته‌های عصر هخامنشی چیز زیادی از اون دوره ما نداریم، ولی وجود قالی پازیریک یا فرش پازیریک خود در واقع نشان از اوج این هنر بافندگی هست. البته لباس‌هایی که در تن سربازان جاویدان در سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید و یا لباسی که شاهان هخامنشی به تن دارن خود نشان از در واقع پیشرفت این صنعت بافندگی در اون دوران هست. در ارتباط و فرش پازیریک اشاره کنم که در سال 1948 در واقع دامنه های رشتکوهای آلتایی که در شرق روسیه و در جنوب سیبری قرار داره این فرش پیدا شده، سرما باعث حفظش شده بود که امروز در موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ در روسیه نگهداری میشه که بین قرن 4 تا 5 قبل از میلاد رو از نظر زمان بافتش اشاره کرد. در زمان اشکانیان خب باید بگیم که خب قبل از اونها سلوکیان تمام تلاششون این بود که فرهنگ و هنر و معماری یونانی رو در ایران گسترش بدن. عده زیاد از مهاجرین یونانی، هنرمندان، معماران رو به ایران آوردن که البته تا حدی هم موفق بودن، چرا که ما می‌بینیم که اشکانیان هم در یک سده نخست سلطنت و حکومت خودشون از خیلی از آثار هنری و معماری دوره سلوکی استفاده می‌کردن، اما به تدریج در واقع توانستن دستاوردهای فرهنگ و هنر خود رو جایگزین آثار هنری یونانی بکنن. در دوره اشکانیان هم شهرسازی هم بسیار گسترش پیدا میکنه. ما بسیار از شهرها مثل شهر نسا، شهر صد دروازه یا همون هکاتونپولیس، معبد آناهیتا در کنگاور، آثاری که در پای کوه خواجه در سیستان به دست اومده و همچنین در واقع کاخ حترا، کاخ الحزر در کشور عراق که در سال 2015 میلادی مصیبتی نازل شد و اون این که این شهر زیبا و اون آثار بسیار زیبایی که در موزه شهر حترا نگهداری میشد توسط داعش تخریب شد که شما فیلماشو میتونید در واقع در شبکه‌های اجتماعی ببینید. مساله ساختمانی که در اون دوران استفاده میشد خشت و آجر و سنگ‌های نتراشیده و تراشیده بود. ساخت بناهای تاقدار و گنبدی از ویژگی‌های معماری دوره اشکانی به شمار میاد. نقاشی‌های دیواری در این زمان معمول میشه که خب تأثیر هنر رومی هم میتونیم بگیم بوده. در زمینه پیکرسازی هم در این دوران رشدی ما داریم. نمونهش در اون پیکر شاهزاده اشکانی هست که جنس برنز هست و خوشبختانه در موزه ایران باستان نگهداری میشه و در کتاب‌های شاید دوره قبل، دوره راهنماییتون مثلا این تصویر رو شما دیده باشید. در دوره ساسانیان خب طبیعتاً مثل خیلی از زمینه‌های دیگه در واقع هنر و معماری هم بسیار رشد میکنه. توجه حکومت ساسانی به هنر و پشتیبانی که اون از هنرمندان انجام میدادن و از اون طرف به دلیل ارتباطاتی که با رومی ها داشتن و تحت تاثیر هنر و معماری رومی باعث شد که در این زمینه هم در دوره ساسانیان پیشرفت زیادی مشاهده باشیم. ویژگی مهم هنر ساسانی این بود که ریشه در هنرهای کهن ایرانی به خصوص هخامنشی و اشکانی داشت و همچنین از هنر یونانی و رومی هم در واقع تأثیر پذیرفته بود، که این در واقع هنر و معماری دوره ساسانی در دوران اسلامی هم طبیعتاً دوباره رشد پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. در زمینه شهرسازی هم در این زمان ما بناهایی داریم، مثل اولین پایتخت ساسانیان در شهر گور یا همون اردشیر خوره در فیروزآباد که کاخ اردشیر در اونجا بود و بعد که خب کاخ تیزفون ساخته شد که این به اوج خودش رسید. و در واقع ویژگی مهم این بنای ایوان کسرا یا طاق کسرا یا در واقع این شهر تیسفون این بودش که در واقع خود ایوان کسرا یا طاق کسرا ویژگی خاص هنر و معماری دوره ساسانی بود، یعنی ایجاد گنبدها و ایوانهایی که طاق در ساخت بنا بسیار مهم بود که می توانستن طاقی که چند متر طول عرض داره رو بزنن بدون که این طاق فرو بریزه، همونطوری که بعد از بیش از 1400 سال همچنان این ایوان مدائن و این طاق کسرا حفظ شده و علارغم این که بخشش فرو ریخته اما همچنان عظمت خود رو داره. خب ساخت آتشکده ها هم خب در این زمان بسیار رشد پیدا میکنه که در درس‌های قبلی هم صحبت کردیم. پیکرتراشی و سنگنگاری هم ما در این زمان فراوان داریم. در استان فارس، در استان کرمانشاه، مناطق غربی کشور بسیاری از بناهای رو ما در این زمان داریم که نشان از پیشرفت هنر سنگ تراشی و در واقع صورت تراشی در این زمان هست که معروفترینش طاق کسرا یا همون در واقع طاق بستان در واقع هست که در استان کرمانشاه قرار گرفته، که دو طاق سنگی کوچک و بزرگ هست که در واقع یک نقش برجسته بدون طاقی و یکی هم که در واقع طاقدار هست که شکارگاه خسرو پرویز رو نشون میده که بر اسب خودش نشسته و لباس در واقع حالت شوالیه‌ای کم رو با کلاه‌خود هست به تن داره. در زمینه هنر فلزکاری و قلمزنی هم طبیعتاً در این زمان ما پیشرفتایی داریم، اما یکی از ابعاد و ویژگی‌های مهم دوره ساسانی بحث موسیقی هست که من اینجا به سرانجام برسونم. و دوران درخشان موسیقی در ایران محسوب میشه. ما از زمان اردشیر، از همون آغاز حکومت ساسانی میبینیم که اینها رو جمع‌آوری میکنه، یک در واقع هویت اجتماعی به اینها میده و اینها رو شناسنامه‌دار میکنه، زیر سایه خودش در میاره و این موسیقی در زمان خسرو پرویز بسیار رشد میکنه و ما موسیقیدانان بزرگ مثل باربد، مثل نکیسا، مثل بامشاد، مثل رامتین، اینها موسیقیدانانی هستن که نامشون در تاریخ در واقع ثبت شده و ماندگار شدن و این دستگاه‌های موسیقی سنتی که ما امروز تحت عنوان موسیقی سنتی داریم و بهش میبالیم و به اون مینازیم در واقع میراث دوران ساسانیان هست و حتی کتاب از اون دوران باقی مونده در دوره اسلامی به نام الاغانی که این کتاب تألیف شده و فقط در ارتباط با موسیقی دوران در واقع ساسانی هست. آخرین مبحث در واقع کتابتونم در ارتباط با بحث رشد بافندگی هست و در زمین ابریشم، پارچه‌های ابریشمی که تو درس قبلی صحبت کرده بودیم، اما لازم هست که از قالی بهارستان، قالی که عظمت این قالی سخنها رفته به طول 140 متر و پهنای 27 متر از ابریشم و طلا و نقره و جواهر و زمرد و مروارید که هم در بافتش و هم در روی این در واقع قالی زیبا تزیین شده بود که خب زمانی که اعراب مسلمان کاخ تیسفون رو به غنیمت در واقع فتح میکنن اینو به غنیمت میگیرن و بعدن روایت های تاریخی به ما میگه که این قالی زیبا تکه تکه شد و بعد توزیع شد. خدمت عزیزانم عرض کنم که ما چند هفته‌ای در خدمت شما عزیزان بودیم، تلاش کردیم که در واقع نیمه دوم کتاب رو که مربوط به ترم دوم میشد رو در خدمت شما عزیزان تدریس بکنیم. امیدوار هستم که کمکی باشه به امر آموزش شما، هرچند که باید خودتون تلاش بکنید، زحمت بکشید، با مرور درس ها، با طراحی سوال و با کمک دبیران و اساتید خودتون در واقع نواقصی که در این تدریس ها وجود داشت رو حتما بتونید کامل بکنید. آرزوی موفقیت برای همه شما دارم و همه شما رو به خدا می سپارم.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق تا سر نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازار من عظیم سر بیمار و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفت مجنون اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی به خیر، من از این فرصت استفاده می کنم یک بار راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می کنم. دو شماره 220-485 و 220-588-0 که معمولا این دو شماره در زمان پخش برنامه به طور مستقیم در اختیارتونه، موضوعی مطرح میشه و شما از این طریق میتونید مشارکت بفرمایید. سامانه 30558 همیشه در اختیار شماست. اما یک راه دیگر ارتباطی شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا سامانه 30162 هم در اختیارتونه برای اظهار نظر درباره مجموعه برنامه ها. اما نوبت میرسه به مستند کشف الاسرار.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می‌فرماید.
اسلام